وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به برخی روایات استناد شده برای اعتبار بلوغ در اجرای عقد نکاح. تقریب استدلال بیان شد. مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به این استدلال ایراد فرمودند و البته این اشکالات به وسیله بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی پاسخ داده شد. خب حالا مجموعاً این روایات میتواند اعتبار بلوغ را اثبات بکنه یا نه؟ دقت بکنید مرحوم شیخ مطلقا بر اعتبار، بر دلالت این روایات بر اعتبار بلوغ اشکال کردن. حالا البته ایشون در مورد اجماع اونجا هم یه بحثی دارن که اشاره خواهیم کرد. آیا این اشکالات وارده یا نه؟ از این روایات چه استفاده می شود؟ بحث مبسوط راجع به این احادیث مثل حدیث رفع اونجا باید صورت بگیره. رفع عن امتی تسعه اونجا این بحث هم هست. اینجا هم که سخن از رفع قلم است، خب ایشون ادعا فرموده مقصود از رفع قلم رفع مؤاخذه است. حالا در برخی روایات کلمه قلم رو نداره، اونجا حالا جا برای اینکه مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه چه بسا وجود داره، اما عنوان قلم که میاد، همطور که مرحوم آقای خویی هم به شیخ اشکال کردند، اینکه رفع قلم مؤاخذه معنا بکنیم، این خلافه ظاهر روایت و همانطوری که آقای خویی هم فرمودند مسئله مؤاخذه یک امر جعلی نیست، مؤاخذه حکم عقله. اگر هم منظور این باشد که مؤاخذه برداشته میشه، در حقیقت به رفع حکم موجب مؤاخذه برداشته میشه. رفع مؤاخذه بی واسطه، این یه امری است که نمیتوانیم بر این عبارت و روایت تحمیل کنیم. ظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که خود مؤاخذه مستقیماً رفع میشه، در حالی که اگر بخواهد قلم مؤاخذه برداشته بشه، این باید به رفع حکم تحقق پیدا کنه. البته مرحوم شیخ اینجا یک نکته ای رو در اشکال فرمودند که توجه به اون لازمه. مرحوم شیخ برای تأیید این مطلب که اینجا رفع مؤاخذه صورت گرفته نه رفع حکم، به این نکته استشهاد کردند که اگر حکم رأساً از سبیان برداشته شده بود، عبادات سبی نباید صحیح می بود، عبادت سبی نباید مشروع می بود، و همین که عبادات سبیان قبل البلوغ صحیح و مشروعه نه تمرینی، این حاکی از این است که این احکام قبل البلوغ برای سبیان ثابتند. دقت فرمودین؟ ایشون میخواد بگه حکم ثابته ولی مؤاخذه برداشته شده. خب این رو مرحوم آقای خویی پاسخ ندادن که بالاخره اگر قرار است رفع مؤاخذه به واسطه رفع حکم صورت بگیره، رفع القلم عن السبی به این معنا باشد که مؤاخذه بر اطفال مرفوعه، چون اطفال حکم در حقشون ثابت نیست، کما قال المحقق الخویی. خب اگه اینو بگیم، پس با صحت و مشروعیت عبادات سبی چه باید بکنیم؟ اونجا با توجه به این که ما برخی اوامر داریم در مورد اطفال که اطفال را به نماز خوندن عادت بدید، به عبادت اونها رو تشویق و ترغیب بکنید، اینکه عبادات اطفال متعلق امر قرار گرفته، این لزوماً به این معنا نیست که همون حکمی که برای بالغین ثابته برای اطفال هم ثابته. حالا اگر نگیم عبادات اطفال جنبه تمرینی داره، که این هم محتمله، بگیم اصلا اوامری که متوجه اطفال می شود برای اتیان به عبادت قبل از بلوغ، اینا برای تمرینه، خصوصا این که در برخی روایات یک قرائنی هم برای این احتمال وجود داره. حالا اگر نگیم این اوامر تمرینی است و عبادات اطفال را به عنوان تمرین مشروع می‌داند، می‌تونیم این احتمال را هم ذکر بکنیم که اطفال مأمور به عبادات و تکالیف هستند، ولی این تکالیف برای اینها جنبه الزام نداره. نه اینکه همون تکالیف عامه برای اینها هم ثابت باشه، ممکنه به طور خاص اطفال مستحب باشد برای اونها اتیان به برخی از عبادات به واسطه این اوامری که به خصوص متوجه اونها شده. یعنی احکام شرعیه را شامل غیر بالغین نمی دانیم. اگرم مؤاخذه نمیشند، همطور که آی خویی فرموده، برای اینه که حکمی در حق اونها ثابت نیست. و این که میبینیم عباداتشون مشروعه، برای اینه که به خصوص اوامر مستقلی در مورد اطفال، اونم خطاب به والدینشون، وجود داره. سله متوجه خود اطفال نیست، اما به والدین امر شده که اینها رو وادار به نماز خوندن بکنید، اونم نه الزام، برای اینکه با این فضا آشنا بشن، آماده بشن. حالا و خداوند هم برای این عمل اینها پاداشی حتی ممکنه در نظر گرفته باشه. لذا این نمیتونه مؤید اشکال مرحوم شیخ باشه. این یه مطلب. پس اشکال اول مرحوم آقای خویی به مرحوم شیخ وارده، لکن این تتمه و توضیحی که به اسلام ما عرض کردیم لازمه که بالاخره کسی نیاد بگوید اینجا به طور کلی حکم رفع نشده و شاهدش هم این است که عبادات سبیان صحیح و مشروعن. پاسخ این تأیید رو هم ما عرض کردیم. اما اشکال دومی که مرحوم آقای خویی به شیخ کردن، خب حالا این اشکال چندان ربطی به اصل روایت نداره. اشکال دوم مرحوم شیخ این بود که اگر هم منظور رفع حکم اعم از تکلیفی و وضعی باشد، اینجا فقط حکم تکلیفی برداشته میشه، نه اعم از تکلیفی و وضعی، چون به هر حال مشهور خودشون معتقدند احکام وضعی در حق اطفال ثابته. مثلا زمان برای غیر بالغ هم ثابته، اگر خسارتی توسط سبی به مال کسی وارد بشه این مسلماً ثابته، جبران خسارت و زمان، حالا یا خودش بعد البلوغ باید بده یا اولیایش در زمانی که هنوز به بلوغ نرسیده. پس حتی اگر ما رفع القلم را به معنای رفع قلم الحکم بگیریم، این شامل حکم وضعی نمیشه و مرحوم شیخ خواستن نتیجه بگیرن پس روایت دلالت بر بطلان نداره. این عرض به حضور شما اشکال دوم مرحوم شیخ بود. خب نسبت به این اشکال مرحوم آی خویی فرمودند که این با مبنای شیخ سازگار نیست، چون طبق مبنای شیخ احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی هستند. خب حالا اگر حکم تکلیفی رفع بشه پس حکم وضعی هم به جهت رفع منشأ انتزاع مرتفع میشه. لذا ما نباید تفکیک بکنیم بگیم حکم تکلیفی برداشته میشه اما حکم وضعی برداشته نمیشه. طبق مبنای شیخ اینا از هم قابل انفکاک نیستن. خب ببینید این اشکال هم پاسخ داده شده توسط بعضی از بزرگان، از جمله پاسخ ها این است که درسته شیخ فرموده است همه احکام تکلیفیه از همه احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع میشن، یعنی تا یه حکم تکلیفی نباشد حکم وضعی ثابت نمیشه. این مبنای کلی رو مرحوم شیخ دارن و فرمودن. ولی خود مرحوم شیخ تصریح کردند که حکم وضعی سبیان از حکم فعلی قطعی مربوط به خود اونها انتزاع نمیشه، بلکه این از یک حکم تعلیقی مربوط به سبیان انتزاع میشود. اون حکم تعلیقی چیه؟ فرمودن مثلا خود شارع فرموده، یعنی این حکم تعلیقی هست که اذا بلغ وجب علیه الاداء، اگر بالغ شد ادا بر او واجبه. میگه این حکم تکلیفی رو ما داریم در مورد سبیان معلقاً علی البلوغ، یه حکم تکلیفی ثابته. هر طفلی در زمانی که بالغ نشده این حکم تکلیفی رو دارد، هر کاری میکنه، اگر مثلا خسارتی عیبی در مال دیگری وارد میکنه یه حکم تعلیقی در حق او هست، حکم فعلی قطعی نیست. الان یجب علیه الاداء نداریم، اما این رو داریم که اذا بلغ یجب علیه الاداء. خب این حکم تکلیفی منشأ میشه برای ضمانت سبی، برای اینکه او ضامنه، او باید بده. پس اشکال به شیخ مبنی بر این که رفع حکم تکلیفی بر فرض شده باشد، حکم وضعی رفع نشده، اشکال به این بیان شیخ مبنی بر این که چطور میشه حکم تکلیفی رفع بشه اما حکم وضعی رفع نشه. با توجه به مبنای شیخ که حکم وضعی همواره منتزع از حکم تکلیفی است، اگه حکم تکلیفی بره حکم وضعی هم در کار نخواهد بود. پاسخ چی شد؟ پاسخ به این اشکال مرحوم آقای خویی این شد که ما در مورد اطفال یه حکم تعلیقی داریم، یک حکم تکلیفی تعلیقی که اذا بلغ وجب علیه الاداء. این حکم تکلیفی منشأ میشه برای حکم وضعی زمان نسبت به اطفال. پس خود شیخ پیشبینی کرده اونجایی که نفی کرده حکم تکلیفی را از اطفال و در عین حال حکم وضعی را برای اونها ثابت دانسته، راه حل داده. راه حلش همینه که حکم وضعی مربوط به اطفال باز از یه حکم تکلیفی ناشی شده، منتها این حکم تکلیفی نه احکام تکلیفیه‌ای که متوجه همگانه، نه، یه حکم تکلیفی خاص که به صورت تعلیقی برای اطفال ثابته. پس اشکال به ناسازگاری این سخن شیخ با اون مبنای کلی اشکال واردی نیست. حالا این خیلی مهم نیست، عمده عرض به حضور شما اینه که حالا این تهافت و ناسازگاری هم رفع بشه، بالاخره اشکال اول که مهمترین اشکال شیخه این پاسخ داره. حالا اشکال دوم هم سلمنا از طریق تنزل از حرف اول مطرح شده، چون اول فرمود رفع قلم مؤاخذه، اصلا کاری به حکم نده، همه اول این پاسخش داده شد. بعد فرمود رفع حکم هم باشه رفع حکم وضعی نیست. آقای خویی فرمود نه، این حرف شما با اون حرفتون سازگار نیست. اینم رد شد. بالاخره اشکال دوم شیخ پاسخ داده نشد که اگر رفع حکم تکلیفی باشد، رفع القلم به معنای رفع حکم و تکلیف از اطفال باشه، حکم وضعی را نفی نمی کنه. اگرم حکم وضعی را نفی نکنه، بطلان معامله اینجا استفاده نمیشه. حالا این اشکال قابل پاسخ هست یا نه؟ ببینید این که این روایت به خصوص دلالت میکنه بر رفع حکم اعم از تکلیفی و وضعی، ظاهرش اینه عمومیت داشته باشه. اینکه حکم وضعی مثلا زمان برای اطفال هم ثابت بشود، اون به دلیل دیگری باید استناد کرد. ما باشیم و این روایت، ظاهرش اینه که اطفال نه حکم تکلیفی براشون ثابته نه حکم وضعی. این ظاهر روایت اینه، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، یعنی این هیچ چیزی نداره، سخنش، کارش، اثری نداره. حالا اگر در مورد احکام وضعی مشهورم قائل به ثبوت احکام وضعی در حق اطفال شدن، به دلیل دیگری این باید استناد بشه و شده. اینکه اینها رو منصرف از احکام وضعی بدانیم، این خیلی وجهی ندار. این ظاهرش اینه که همه احکام از دوش اطفال برداشته شد. بنابراین اشکال دوم مرحوم شیخ هم به نظر میرسه وارد نباشه. اما اشکال سوم، خب مرحوم شیخ فرمودن که برفرض ای پله پله میان تنازل میکنن، اشکال سوم شیخ این بود برفرض ما بپذیریم رفع القلم دلالت بر رفع حکم تکلیفی و حکم وضعی میکنه، اما لزوماً سر از بطلان معامله سبی در نمیاره. چرا؟ برای اینکه ممکن است این شخص الان نه تکلیفاً حکمی متوجه او باشد نه وضعاً. به مقتضای روایت فرض کنیم هم احکام تکلیفی داره رفع میشه هم احکام وضعی، اما یحتمل و یمکن که این فعل موضوع برای فعل خود صبی بعد البلوغ یا فعل بالغین مثل ولی او در همین زمان باشه؟ این هست احتمالش یا نه؟ حدیث رفع دیگه این رو نفی نمی کنه. پس مرحوم شیخ میخواد نتیجه بگیره، بازم اگر ما حکم را شامل، یعنی قلم را اعم از قلم تکلیف و وضع بدانیم، باز هم دلالت بر بطلان معامله سبی نمی کنه. چون ممکن است فعلی که او در دوران سباوت داره انجام میده و معامله ای که داره الان میکنه، این پادر هوا بماند تا بعد از بلوغ. اون موقع حالا یا تأیید میکنه یا رد میکنه. پس لزوماً رفع حکم تکلیفی و وضعی سر از بطلان معامله سبی در نمیاد. این اشکال سوم شیخ. مرحوم آقای خوی دیگه به این اشکال جواب نداده. بله همین میخوام عرض کنم. واقعش اینه که این خلاف ظاهر روایت. ببینید ظاهر روایت رفع قلم، شما اگر پذیرفتید این اعم از قلم تکلیف و وضعه، یه چیزی باقی نمیمانه. این احتمال که این فعل او استعداد رو دارد که بعد از بلوغ مورد تأیید او یا در همین زمان مورد تأیید اطرافیان بالغ او قرار بگیره، این احتمال به قول یکی از اساتید ما نیشغولیه. این از این روایت به دست نمیاد. بله احتمال هست، اما ظاهر این روایت وقتی داره میگه رفع قلم از سبی برداشته میشود، به شما فرض گرفتید در اشکال سوم که این اهم از تکلیف و وضع، این دیگه چیزی باقی نمیمونه. فتح السلام ما ذکرنا کله، که اجمالاً دلالت روایت بر اعتبار بلوغ قابل قبول، اما این نکته میماند که خب حالا آیا روایت دلالت میکنه بر اعتبار بلوغ به این معنا که صبی مطلقا مسلوب العبار است؟ یعنی هم مرحله اول که دیروز ادعا کردیم و هم مرحله دوم، یا نه از این روایت تنها این استفاده می شود که طفل مسلوب العبار است در جایی که بخواد استقلالا معامله بکنه، اما اگر مثلا وکیل از دیگری بشه این اشکالی نداره. این مطلبی است که باید فردا دنبال کنیم. ببینید ما فعلا در مورد این روایت داریم میگیم. الحمدلله رب العالمین.